أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وسائل الإثبات الوجداني. خب قبل از اینکه وسائل اثبات وجدانی رو عرض کنم خدمت شما سروران گرامی، یک تذکری بدم و یادآوری بکنم که ببینید، ما از همون ابتدا که شروع کردیم گفتیم مباحثی که اینجا طرح می شود در این کتاب به این صورت هست که یک تمهیدی داریم، مقدمه‌ای داریم که در این تمهید تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حکم شرعی و تقسیمات اون، تنویع البحث، قطع و حجیت اون مطرح میشه. بعد از اون تمهید وارد مسائل و بحوث علم اصول شدیم. در مسائل و بحوث علم اصول ما ادله محرزه رو داریم، بعد اصول عملیه و سراخر هم تعارض الادله. الان در بحث ادله محرزه هستیم. در همون بحث ادله محرزه ایشون آمدن تقسیم بندی ارائه کردن، الادله المحرزه تمهید، بعد تقسیم البحث فی الادله المحرزه، همونجا تقسیم بندی کردن به همون شرعی و عقلی، یا به قول ما نقلی و عقلی، و باز فرمودن اون دلیل شرعی یا همون دلیل نقلی خودش به دو نوع تقسیم می شود که لفظی باشد و غیر لفظی، و بعد هم فرمودن و البحث فی هذا القسم، یعنی دلیل شرعی نقلی به کلا نوعه، چه لفظی و چه غیر لفظی، تارتا یقع فی تحدید دلالات دلیل شرعی، تعیین مقدار، بفرمایید که مقدار و کیفیت دلالت های دلیل شرعی، و اخرى فی ثبوت صغراه، و بخش دیگرش در این است که ما صغرای دلیل شرعی رو ثابت کنیم، یعنی ثابت کنیم که این دلیل از جانب شارع صادر شده، و ثالثتا فی حجیت تلک الدلاله و وجوب الاخذ بها. محضر مبارک سروران خودم که ما تحدید دلالات دلیل شرعی رو به حسب آنچه که در حلقه ثانیه آمده فهمد الله به پایان رسوندیم. الان رسیده ایم به قسمت دوم از ابحاث دلیل شرعی نقلی، و اون بفرمایید که اثبات صغرا باشد یا اثبات صدور دلیل از جانب شارع باشد. خب اینجا که رسیدیم، ما گفتیم که خود اثبات صغرای دلیل شرعی به دو صورت انجام میشه، از دو طریق، با استفاده از دو تیپ وسائل، یکی وسائل الاثبات الوجدانی و دیگری وسائل الاثبات تعبدی. اما وسائل اثبات وجدانی، اینجا هم اولش چیزی ندارد، دو سه خط رو از رو بخوانیم تا برسیم به سر بحث. خب الاول وسائل الاثبات الوجدانی. وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی به نسبت الى غیر المعاصرین للشارع. وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی نسبت به کسانی که معاصر معصومین نبودن، معاصر شارع نبودن، هی الطرق التي توجب العلم به صدور دلیل من الشارع، اون طرق و راه هایی است که موجب می شود علم و یقین را به این که این دلیل از جانب شارع صادر شده است. ولا یمکن حصر هذه الطرق، ممکن نیست ما این طرق رو بخوایم حصر بکنیم و منحصر بکنیم. ولکن یمکن ابراز و ثلاث طرق رئیسیه، سه طریق اصلی رو میتونیم مطرح کنیم. این تعبیر رئیسی در زبان عربی معنی اصلی، الشارع الرئیسی یعنی خیابان اصلی، مثلا احیانا گفته میشه الشارع الرئیسی، اشاره به این دارد، بله، دومان این خیابان اصلی مثلا، یا فرض کنید که الموضوع الرئیسی یعنی موضوع اصلی، تعبیر از این قبیل رو به کار میره. یه نکته دیگه این هست که ایشان این طرقی رو که اینجا ذکر می‌کند و می‌گوید که اینها طرقی هستند که موجب علم می‌شوند به صدور دلیل از جانب شارع، این رو بر اساس حساب احتمالات پیش می‌برد و بر اساس حساب احتمالات اثبات می‌کند. لذا تقاضا می‌کنم این قسمت یه نکته اضافه کنید، بنویسید این که گفته از هیت طرق التي توجب العلم به صدور دلیل من الشارع، شما اضافه کنید على اساس حساب الاحتمالات، این که گفته از هیت طرق التي توجب العلم به صدور دلیل من الشارع، شما اضافه کنید على اساس حساب الاحتمالات خب این بحثی است که مرحوم آقای صدر اینجا پی میگیرن و از این طریق ابحاثشون رو پیش میبرن. در حقیقت این یک روش ابداعی هست از شهید صدر علیه الرحمه که ایشان در اینجا این رو پیش گرفتن و مطرح کردن. سایرین چنین روشی نداشتن. مرحوم آقای صدر این رو از این طریق پیش برده است و مطرح کرده. من لازم است یک تذکری عرض کنم و اون این که شهید صدر علیه الرحمه کتابی دارد به نام الاسس المنطقیه للاستقراء. در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء شهید صدر علیه الرحمه آمده اند با ممزوج کردن دو تا چیز، یکی بفرمایید که علم اجمالی که در علم اصول داریم و دیگری حساب احتمالاتی که در ریاضیات و اینها مطرح بوده است، این دو رو به هم دیگه ممزوج کردن، به یک نظریه تازه‌ای رسیدن در باب معرفت و بر اساس این خواستن بگن که ما می توانیم از طریق دو تا علم اجمالی که مطرح می کنیم به علاوه که بر حساب احتمالات هم در همین قالب می بینیم، می توانیم از طریق استقراء به یقین و قطع برسیم، به خلاف منطق ارسطویی که میگد استقراء یقین آور نیست. منطق ارسطویی میگد برهان یقین آوره، قیاس بفرمایید قیاس برهانی یقین آوره، اما استقراء یقین آور نیست. میگد آقا ما منطق ارسطویی میگد ما یه استقراء اصلا یه قیاس داریم، یه استقراء داریم، یه تمثیل. قیاس قطع آور است، استقراء ظن آور است، مثلا برای جوانای عذب خوبه زن آوره ارسان خواهدتون که، و تمثیل بفرمایید که این که اصلا هیچی در حدی احتمال ایجاد میکنه. خیلی خوب. پس اما مرحوم آقای صدر میگن نه، استقراء هم میتواند تحت شرایط خاصی بفرمایید که این منجر شود به بفرمایید قطع و یقین. اسم این رو گذاشتن المذهب الذاتی للمعرفه، مکتب ذاتی معرفت، مکتب ذاتی معرفت، و مرحوم آقای صدر این بحث رو مطرح کردن. دیدن اون بحث طبیعتاً خیلی خوب هست، خیلی نکات مهمی رو دارد، الا انه که خب یک مقدار اون کتاب کتاب سنگینی هست و کتابی است که نیازمند این هست که انسان اون رو استاد براش ببینه و درس بگیرد و بر اساس اون بتواند که اون بحث رو آشنا بره و پیش بره. طبیعتاً مرحوم آقای صدر جالب است که در ابحاث معرفت شناسیشون و همون مبانی منطقی استقرا، جالب است که در ضمن بحث های اصولی هم به او رسیدن، یعنی در درس خارج اصولشون در ضمن بحث اصولیشون وارد ابحاثی شدن که این ابحاث منجر شده است به اون نتایج، الا اینکه بعداً آمدن همین رو به شکل مستقل تبدیلش کردن به کتاب به نام الاسس المنطقی للاستقرا که استاد معظم ما آیت الله یاسر کاظم حائری هم همکار تألیف اون کتاب بودن، همکار تألیف کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء بودن، که خود شهید صدر مهمترین اثر تألیفی خودش همون الاسس المنطقیه میدانسته، یعنی مبانی منطقی استقراءشون مهمترین اثر خودش رو اون کتاب میداند، گرچه خب به خاطر پیچیدگی و سختی که دارد اون یه خورده ناشناخته باقی مانده. بگذاریم، این فقط اشاره بود. الان وارد این ابحاث که بشیم شما خیلی خوب حس میکنید بحث حساب احتمالات و مسائلی که اینجا مطرح است. خب ولیکن یمکن ابراز و ثلاث طرق رئیسیه، می شود سه طریق و سه راه اصلی رو اینجا مطرح کرد. اولا الاخبار الحسی، هان یا دیده اید یا شنیده اید، میشه اخبار عن حسن، خبر دادن از طریق حواس، حواس پنجگانه، که حالا اینجا عمدتا البته دیدن و شنیدن مطرح هستش. خیلی خوب. الاخبار الحسی المتعدد به درجه توجب اليقین، به میزانی که موجب یقین شود. البته اینجا اختلاف نظری هست، آیا یقین لازمه یا اطمینان هم کافیه؟ اطمینان هم کافیه. اگر یقین 100% باشد اطمینان 90%. بعضی ممکنه بگن نه فقط یقین لازمه، یعنی فقط یقین مفیده و کاربرد دارد، یعنی 100%. بعضی ممکنه بگن که 90% یعنی اطمینان هم خوبه کافی هستش. بعضی ها مطرح میکنن که نه آقا این باید اطمینان متعاقمه به علم باشد، یعنی 95%. بران این اختلاف نظر هست، ایشون دیگه قدر متیقنشو گرفتن که یقین و قطع و علم باشد. الاخبار الحسی المتعدد، الاخبار الحسی المتعدد به درجه توجب الیقین، خبر دادن حسی متعدد به میزانی که موجب یقین و اطمینان، حالا اگر بنابر نظر اطمینان باشه یا لاقل یقین و قطع و علم شود. و هو المسمى بالخبر المتواتر، ما به این میگیم تواتر، و با خبری که از اینجا حاصل، خبری که به نحو متواتر نقل شود میگیم خبر متواتر. ثانیاً الاخبار الحدسی، بالای اخبار حدسی بنویسید فتوا. بله نوشته، خیلی خوب بس. خب میگن پایینش نوشته. حالا اینکه خوبه، یه وقتی سر یک بحثی بودش بنده گفتم آقا من میخوام کار رو براتون آسون بکنم طلبا، قدر بدونید طلبه ها، مثلا یه حالت خاصی حتی شوخی میکردم باشون منطقه منظور، گفتم آقا تا این قسمت که رسیده شماره بزنید 1، بعد اینجا که رسید شماره 2 بزنید، بعد 3 که مشخص بشه مطلب رو بفهمید. من دم اینا خیلی آرام ریلکس منو تماشا میکردم نظرتون که کسی هم چیزی نمینش، گفتم حالا خودتون میدونید ولی اینا بنویسید خوبه. بعد اونجا کتاب ما این کار خودش انجام داده، ما اونجا خیلی بله دیگه چیز شدیم. من مثلا که الاخبار الحدسی، ما فکر کنیم خیلی داریم تلاش میکنیم و چه خدمتی به طلبا ارائه میکنیم. الاخبار الحدسی المتعدد به درجه نفسها. حالا اخبار حدسی چرا میگن حدس؟ چون اینجا دیگه حواس پنجگانه نیست، بلکه عقل و فکر و اینها درش دخالت میکند، برداشت درش دخالت میکند. اصطلاحاً بهش میگن الاخبار عن حدسن به جای عن حسن، به این تعبیر میگن الاخبار الحدسی المتعدد به درجه نفسها. کدوم درجه؟ به درجه که موجب یقین شود. و هو المسمى بالاجماع، بهش میگن اجماع. چی فهمید؟ کجا رو میگید؟ نفس درجه، به همان میزان، به درجت نفس همان درجه، همان میزان. مثل عربی دیگه، فارسی که نیست، زبان عربی. نه نفس درجه که بالا فرمودن، به درجت، به همان درجه، به همان درجه. کدوم درجه؟ توجب الیقین. بله توجب الیقین. بله و هو المسمى بالاجماع. ثالثا آثار گاهی سوالاتی شما میکنه، آثار محسوسه تکشف عن على سبيل الان. خب برهان انی یعنی رسیدن از معلول به علت در مقابل برهان لمی. طریق ان و سبیل ان یعنی اینکه شما میاید از طریق معلول به علت میرسید. حال معلول دلالت میکند بر علتش. بله آثار محسوسه تکشف عن سبیل الان، عن الدلیل الشرعی. آثاری که این آثار حس میشوند و اینها کشف میکنن از دلیل شرعی، و کشفشون هم و کاشفیتشون هم از طریق انی هست، یعنی از معلول به علت پی میبریم. مثالش بفرمایید که سیره متشرعه، متشرعه به ما هم متشرعه، متدینین از آن جهت که متدین هستند کاری که میکنن قاعدتا تحت تأثیر نصوص شرعیه، تحت تأثیر راهنمای اهل بیته. ما خودمون اگر راهنمای دین نبود مثلا می آمدیم 17 رکعت نماز با این ویژگی ها بخوانیم؟ نه قاعدتا این کار رو نمی کردیم. این که اول مثلا فرض بفرمایید که مسح سر بکشیم بعد مسح پا بکشیم، چه دلیلی وجود داشت؟ این راهنمای شریعت بوده. فرض بفرمایید که علا فرض الان پرواز میکنه، بله مثلا رو میزنه، این فرضش بود. علا فرض اینکه علا فرض یعنی یه باد تندی میاد این سخت اینطوری میشه اگر اتفاق دیگه بیفته. بله بگذاریم علا فرض اینکه ما بگوییم که ما خودمون میخواستیم این کار رو انجام بدیم، چه دلیلی داشت که ما به این شکل و با این کیفیت انجام بدهیم؟ پس قاعدتا این یک رهبری بوده، یک هدایتی بوده. البته این عرض کردم علاوه فرض این که ما بگیم نص خاصی نداریم، ما هیچ نص خاصی نداریم، روایتی نداریم، فقط میخوایم از سیره پی ببریم، سیره برای ما کشف میکند از وجود نص خاصی، از طریق برهان انی از معلول به علت پی میبریم. میفرمایند که و نتکلم الان عن كل واحد من هذه الطرق تباعن، تباعن یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری از این راه ها سخن میگیم. خب طریق اول بفرمایید که خبر متواتر. اینجا میخوان خبر متواتر رو مورد بررسی قرار بدهن. یک مطالب اضافه تری هم حالا میشود اینجا مطرح کرد در مورد حساب احتمالات مسائل دیگه. یک مقداری از فضای بحث کتاب و حلقه ثانیه خارج میشیم، گمان میکنم که خیلی به صلاح نباشد جزئیات و خردریزا رو در لابلای بحثا بگیم به مقداری که در سطح حلقه ثانیه هست. فقط یک تذکر عرض کنم، اینی که مثلا مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه ایشون فرمودن که علم منطق از مقدمات اجتهاد و از مبادی اجتهاد نیست، خب طبیعتاً شاید ایشون برداشتشون همین بوده است که ما اون چیزی که از منطق می‌خوایم نتیجه منطقه، چگونگی استدلال کردن، اینم که یه امری است که مردم به شکل طبیعی انجام میدن، لازم نیست دانشی رو خونده باشن برای این کار، مردم به شکل طبیعی استدلال میکنن، دو تا چهار تا میکنن، صغرا کبرا میکنن، این کار انجام میشه. لکن اگر ما آمدیم مثلا با منطق استقراء مواجه شدیم که شهید صدر مطرح کرده است در مقابل منطق ارسطویی و بعد آثار این منطق استقراء رو دیدیم چقدر زیاد هست، آیا بازم میتونیم بگیم علم منطق از مقدمات اجتهاد نیست؟ قطعا دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. لااقل مبانی منطقی استقرایی که مرحوم شهید صدر مطرح فرموده اند، لااقل این مبانی در مقام استنباط و در مباحث اصولی ایشون بسیار بسیار مهم و پرکار برده. لذا دوستان رو ارجاع میدهم یا الاسس المنطقیه للاستقراء، او رو البته همینطوری بخواید بخونید شاید براتون مشکل باشه، نیاز به درس دارد، حالا فایل صوتی چیزی گیر بیارید گوش بکنید اگه استادش هم پیش پیدا نشون، یا یک مرحله آسانتر و ساده ترش که به عنوان حلقه اولایی باشد برای الاسس المنطقیه للاستقراء، بفرمایید که همین کتاب بفرمایید که المرسل و الرسول و الرساله که جزوه اعتقادی شهید صدر هستش، در اونجا هم ایشون به نوعی از همین مبانی منطقی استقراء استفاده کرده است برای اثبات عقاید. حالا خود ما البته آمدیم اونجا پاورقی زدیم، پاورقی ها که بنده زدم سعی کردم مقداری از مبانی منطقی استقراء رو که میشده به شکل ساده بیان کرد تو اون پاورقی ها بیان بکنم. لذا اون متن به علاوه پاورقی های این بنده کوچک خدا اگر رو هم دیگه دیده بشه به عنوان حلقه اولا برای فهم مبانی منطقی شهید صدر خوبه، مبانی منطقی استقرایشون خوب هستش. لذا اینا رو ببینید، کسی که میخواد مثلا اصول شهید صدر رو بخواند ناچار است که اون ابحاث رو ببیند و در اختیار بگیرد. اسم کتاب این هست، البته اسم دقیق فرعیش اینه دیگه، مثل که این کتاب دروسون فی علم الاصول ما میگیم حلقات، اونم همینطور، اون موجزون فی اصول دینه، منتها اسم فرعیش اینه المرسل و الرسول و الرساله. مرسل یعنی فرمون که پیام ده، کسی که این پیام رو فرستاده، کسی که ارسال کرده. الرسول یعنی پیام آور یا همون پیامبر. الرساله یعنی خود پیام. این رو در سه قسمتشون بحث کرده است، هم با دلیل فلسفی اثبات کرده، هم با دلیل تجربی و بفرمایید که از طریق همین مبانی منطقی استقراء اینو جا مطرح کرده. حالا من بعداً باز در اختیارتون قرار میدم، شاید اون فایلشو بشه در اختیارتون قرار بدید. دارید شما؟ چطور میشه شما؟ شما عیده حالا بله خواهشم. حالا این چشم، حالا من بعداً عرض میکنم که این فایلش بتونه در اختیار دوستان قرار بگیره. بگذاریم، حالا این دیگه به همین مقدار گمان میکنم کافی باشه، ما وارد اون جزئیات بحث نشیم، همین ارجاع بدیم به منابع، گمان میکنیم که براتون کافی باشه در حد حلقه ثانیه. الخبر المتواتر، خب خبر متواتر چه خبری است؟ گاهی اوقات یک مخبری میاد به شما خبر میده. پابلو پاش میشود پاکش بکنید اگر حالا بسارم خیلی میشه.
استاد این با اتفاقی که قریبا میگم روح
نسبت به فامیلی کنه. محضر مبارکتون که نه، اصل استقراء که یکی نیست، منتها این که این مبانی استقراء رو ما چطور مقاوم سازی کنیم، بتون آرمه کنیم که توش یقین در بیاد. آقای سعد میگه ما یه مکانیزمی میتونیم براش در نظر بگیریم، یک سازوکار ویژه‌ای که با اون سازوکار منجر به یقین میشه. آقا دست شما در بیاد. ببینید وقتی یک مخبری میاد خبر میده، ولو کان المخبرو ثقتن، ولو اینکه ثقه هم باشد، آیا احتمال دارد که اشتباه کرده باشه یا نه؟ احتمال کذب، احتمال خطر، احتمال شذوذ. خب معصوم که نیستش که، ثقه است اما معصوم که نیستش. شذوذ همین انحراف با دارزار اصلا خطون که ممکن است از جاده حق و طریق حق منحرف شده باشه، خدای نکنی به کلمه نادرستی بر لسان اون جاری شده باشه. خب شما چند درصد احتمال میدهید که او اشتباه کرده باشه؟ میگید اگر فرض بفرمایید یقین رو 5/5 در نظر بگیریم، فرض کنید حالا یقین رو همون 1 در نظر بگیریم، 5/5 رو 1 در نظر بگیریم، یه وقتی ما جای الاساس المنطقی الاستقرار رو بحث میکردیم، بعد یک اونجا به تابلوی خیلی عظیمی داشت، خیلی وسیع، خیلی بزرگ، اصلا فهمتیم که تمام این تابلو رو بنده فرمول ریاضی نوشته بودم، هم با هم عدد جبری و اینها پر بود از این، بعد رفقا که جدن عکس گرفتن، اونجا دیدنیه یه آقای مهمه پای تابلو داره از مسئله که محاسبات ریاضی انجام بگذاریم. حالا اگر ما یقین رو 1 در نظر بگیریم، همون 5/5، فرض بفرمایید که شما احتمال کذب این آدم رو میدید 1/5، درسته؟ 1/5 احتمال دارد که این دروغ گفته باشه. اگر دو نفر بیان و عیناً همین خبر رو تکرار بکنند، نفر اول میاد میگه آقا رأیت و زیدن، مثلا من زید رو دیدم، قطع میکنید چه زید دیدنم کار سخته، کی اطرافش زیده، بله پرس کنید پرس کنم که یکی سی بیاد بله زید سخت رأی تو علی بیاد، من علی رو دیدم، دقت میکنید یکی سی بیاد من علی رو دیدم کجا؟ من بیرون مثلا داشت قدم میزید. نفر دوم هم میاد بگد که من علی رو دیدم، شما چقدر احتمال میدید که نفر دوم هم دروغ بگه؟ میخواید ببینید احتمال کذب اینها چقدره؟ اینا رو ضرب بر هم دیگه میکنید میشه چقدر آقا؟ 1/25. احتمال این که اینا دروغ گفته باشن حالا میشه 1/25. چقدر احتمال کم شد؟ اگر یک نفرشون فقط خبر داد، 1/5 احتمال دروغ داشت، اما حالا که دو نفر خبر دادن، رفقا خوب عنایت کنید، فرض این است اینا ثقه هستن. آخه گاهی ما طرف میگه آقا چرا احتمال اشتباه و خطا و کذبشون رو ضرب بر هم دیگه میکنید؟ چرا احتمال صدقشون رو ضرب در هم؟ نه، فرض این است اینا ثقن، مورد اعتماد هن، برای خدا اصل اینه که راست بگن، اونی که راست نگنش یه احتمال ضعیفی است، وگرنه اگر میگی نه من احتمال 90% داره دروغ میگه، این خود ثقه نیست دیگه، از محل بحث خارج میشه، از تخصصا خارجه. نه، فرض این است که بنده خدا ثقه است ولی معصوم نیست، احتمال دارد اشتباه کرده باشه، یه نفر دیگر در فکر اونه مثلا شبیهش بوده، احتمال دروغ گفته باشه، احتمال یه قرضی داشته، مثلا یه جهتی وجود داشته، یه منفعتی براش داشته که این خبر رو بده. تمام اون احتمال ها صرف میشه ما 1/5 به خبر این اعتماد نکنیم. نفر دوم میاد خبر میده، آیا همون احتمالات در نفر دوم نیست؟ چرا؟ اونم یه انسان ثقه‌ایه، واقعا معصوم که نیستش. 1/5 میشه چقدر؟ 1/25. حالا اگر 3 نفر آمدن خبر دادن، اگر 4 نفر آمدن خبر دادن، اگر 5 نفر، اگر 6 نفر و اگر تا پایان تابلو باید بیشترشون من اضافه کنم و اینها رو هی 1/5 ها رو من البته میتونستم مثلا 1/2 و 1/3 بگیرم، میخواستم خود براتون سنگین تر بشه، مطلب زودتر بهش برسید، 1/5 در نظر گرفتم، دقت میکنید اگر ما 1/5 ها رو ضرب در هم بکنیم چند مرتبه؟ مثلا 20 مرتبه، 30 مرتبه، 40 مرتبه، 50 مرتبه، شما ببینید چه کسری به دست میاد، چه مخرج کسر بزرگی به دست میاد، در نتیجه چقدر این کسر کوچک خواهد بود، چون
صورت که ثابت دیگه، یکه دیگه، دقت میکنید؟ فقط مخرج کسر بزرگ میشه. چقدر اون عدد کوچک میشه احتمال دروغ گفتن اونها کم میشه. خب آقای صدر میگه که این گاهی اوقات اینقدر این احتمال کوچک میشه کوچک میشه کوچک میشه، نه تنها ما اطمینان پیدا میکنیم که پس دیگه این تعداد آدم نمیتونن همشون جمع بشن با هم دیگه و همه بخواد دروغ بگن. خب گاهی اوقات از سطح اطمینان هم بالاتر میره، ما برامون یقین حاصل میشه، یقین حاصل میشود که این تعداد آدم با هم دیگه دروغ نمیتونن بگن. برا جا
ما چرا ضرب کنیم؟ مثلا چرا جمع نکنیم؟
تقسیم کنیم. چرا رادیکال نگیم؟
خبری که در تمام طبقاتش متواتر باشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک نفر به شما میاد خبر میدهد که 100 نفر به من خبر دادن که مطلب اینجوری است، برای شما خبر واحده. با 100 نفر به من اینو گفتن، خب گفته باشن، برای من خبر واحده. تو یه نفر دیگه به من میگی، بذار تواتر باید در همه طبقات رعایت بشه. حالا فرض یه طبقه حساب میکنه. خب
واجب
این تختتون
هم تو
پورکه نیزه
انتا
در زمان بله عرض مثلا تشکر میکنم. نه این فرمول بود. خیلی خوب. حالا نقطه ای که وجود داره این هستش که پس ما در اینجا میایم مشاهده میکنیم که میتواند اینقدر این عدد کوچیک بشه. حتی یه ادعایی است که شهید صدر مطرح میکنه و اون است که میگن اینقدر عدد کوچک میشود که دیگه به شکل طبیعی خدا ذهن بشر رو برای نگه داشتن احتمالات به این کوچکی خلق نکرده. یعنی بله در محاسبه ریاضی روی کاغذ با ماشین حساب ما میتونیم به همچین مقادیری برسیم، ما میتونیم مقادیر حفظ بکنیم. میگم بله من مثلا یه ماشین حساب پیشرفته‌ای دارم، خب ولو کمترین احتمالات رو مثلا با یه احتمال خیلی خیلی اندک رو این میتونه محاسبه بکنه، اما دیگه معمولا بشر به همچین احتمالاتی اصلا اهمیت نمیده، بهش اینقدر یه کوچک میشه گرایش به سمت صفر پیدا میکنه. برای او گرایش به سمت صفر پیدا میکنه، فلذا اهمیتی به این نمیده، توجهی به این نمیکنه. ایشون اسم این رو میذارد یقین موضوعی. من ناچارم اینو کردم توضیح بدم، عذرخواهی میکنم نمیشه توضیح نداد این رو. ببینید یقین موضوعی رو ما در قبال چند یقین دیگه مطرح میکنیم. یه یقین میگیم یقین منطقی، یه یقین میگیم یقین ریاضی، یه یقین رو میگیم یقین شخصی، یقین ذاتی یا روانشناختی، و یه یقین هم میگیم موضوعی. من از پایین شروع کنم. یقین روان، حالا موضوعی چی الان بعدا میگم، یقین روانشناختی، یقین روانشناختی یا تعبیرشون یقین ذاتی، آدمی که خودش پیش خودش زود یقین میکنه، اصلا الکی دقت میکنی چی عرض میکنم، این نگاه میکند مثلا اینجا میبیند که فرض کنم که این باد داریم درخته در تکون میخوره، بعد میگه که من الان میدونم که برادرم میادش. نه کجا میگی؟ میگه این درخته دیده تکون خورد برادرم میاد. آخه اونجا میشه رفتی میشه دلالت داره. میگه نه من یقین دارم تمام شد، به دلم افتاده برادرم میاد. از ما قدرتون که تمام این براش ادامه فیلمش ما ندید و کاری به صدق و کذبش ندارم، فعلا درون اون کار دارم. بله صدق و کذب چیزی است. منظر ما رایتون که این لازم نیست دلیلی داشته باشه، یا اگر دلیلی داشته دلیل موجهی لازم نیست داشته باشه، برای خودش ممکن موجه باشه اما لازم نیست برای سایر انسان‌های عاقل و فهمیده و با شعور هم موجه باشد. میگن چه ربط داره؟ میگه همینی که هستی که من ربط رو حس میکنم، میخوای نخواه. بله عقل محضر مبارک میگه این تو میگن من دیشب خواب دیدم. بر اصلا خواب مثلا فرض کنه که ما امروز این مهمونی که بدیم به هم بریزه دوامش، این نریم بهتره، دوامش و مشکلات پیش میاد و خیلی مسائلی پیش میاد. خیلی خوب، آخه این دلیل نمیشه؟ میگه برای من دلیل کافی. ما به این میگیم یقین روانشناختی. پس خلاصش چی شد؟ یا ذاتی. خلاصه چی شد؟ یقینی که توجیه لازم در نگاه عقلا ندارد. یقینی که یقین هست و واقعا یقینه ها، یعنی برای شخص قاطع این قطع و یقین وجود داره، نمیتونیم این کار بکنیم. یا آقا من یقین دارم، تو میگی نه گرمی داغی نمیفهمی، یقین نداری. من یقین دارم، دقت میکنی، واقعا هم داره، دروغ نمیگه، واقعا یقین داره. الا اینکه توجیه کافی برای بروز چنین یقینی در نگاه عقلا وجود ندارد. ما به این میگیم یقین روانشناختی.
یعنی
چی؟ مثلا شما بذار
توضیح بدید. باشه کامل تو
بگید. یعنی خوب
چون
یه روش اوقلایی که
بیت زیگی
یقین پیدا
بکنید
میگید
یقین نباشه
کافیه.
کافیه. باشه نباشه.
بگذار.
یعنی
این فهمان نمیدارم
آخرش. شایی نمیدارم. شایی نمیدارم. آجا
الزاماً روش اوغلایی باید توش لحاظ نشده باشه یا چه شده باشه چه نشده باشه برامون مهم نیست.
نه ببینید، اگر این یقین توجیه کافی و اوغلایی داشته باشد، ما اسمشو دیگه عوض میکنیم، دیگه بهش نمیگیم یقین روانشناختی. بله، مثلا یقین منطقی یقین روانشناختی هم هست. من مثال بزنم براتون، ممکنه بنده بیام با اثبات فلسفی مثلا عقلی یه موضوع رو شما اثبات بکنم. خب این موضوع موضوعی باشه که هم شما دلی قبولش داری هم عقلی. یه وقت هست نه، فقط دلی قبول داری اما هیچ برهان عقلی نداری. مانعت الجمع نیست که هم دلی باشد هم عقلی، یعنی میتوانی هم در زبان شناختی شما اقناع شدی، همین که برهان هم داری، استدلال هم داری، عقلا هم میپذیرن، قابل جمعه، قابل جمع است.
در واقع روانشناسی معتبر نداره.
نه خیر، نه، توجیه روانشناختی نداره. به لحاظ روانشناختی
معتبر
نداره. بله، به لحاظ روانشناختی دقت می‌کنید چرا به لحاظ روانشناختی این مورد پذیرش نیست، این تصدیقی نیست که مورد پذیرش باشه. سریع بچی وقتی اون گذشت، شاید اینکه اصلا به تطبیق باز نرسیم. حالا ببینید چطور میشه. اول نظر مرکبی که پس این شد یقین روانشناختی. من دیگه از اون یقین‌های دیگه فقط یقین منطقی رو میگم. یقین منطقی یعنی اینکه شما به گزاره علم دارید، یعنی یقین دارید که گزاره اینگونه است و محال است که این گزاره اینگونه نباشد. این دیگه دومش مهمه. یعنی شما یه نفری دارید اینجا میبینید، علی آقا اینجا نشسته، یقین دارید که علی اینجاست و محال است که علی اینجا نباشد. ما به این میگیم یقین منطقی. این دیگه دومش مهمه، یعنی از نبود علی در اینجا این اجتماع نقیزه، این ارتفاع نقیزه، این چیزی از این قبیل لازم میاد. خب؟ این بشه یقین منطقی. حالا یقین ریاضی هم تقریبا در زیر یقین منطقی معنا میشه. من چون اونا تو اون فایل که عرض کردم که الان آدرس رو خواهم گفت اونجا آوردن این بحثا رو، دیگه اجازه هم میدم به اونجا. فقط یقین موضوعی هم بگم. اما یقین موضوعی که شهید صدر مطرح کرده در الاساسشون یقین موضوعی رو مطرح میکنه. چی میگه؟ میگه یقین موضوعی از یه طرف یه مقداری شبیه یقین روانشناختیه، لذا شما ها بهش ایراد میگیرید، دیگران منظور بهش ایراد میگیرن که بابا این که یقین نیست اصلا، این همون یقین روانشناختیه که ارزشی نداره. لکن اینطور نیست، لکن اینطور نیست، موجهه، دلیل عقلایی داره. من یه مثال بزنم خیلی سریع، شما هم دیگه اشاره در مثال مناقشه نفرمایید، سر نتیجه برسیم. فرض کنید که شما در یک منطقه آب و هوایی زیست میکنید که اونجا باران زیاد میاد، منطقه پرباران است، خیلی خوب. بعد از قضا اخبار رو هم گوش میکنید، اونجا میاد کارشناس هواشناسی توضیح میده، میگه بر اساس بررسی هایی که دانشمندان و متخصصان امر هواشناسی انجام دادن، اینا فهمیدن مثلا فرض بفرمایید که یک توده هوایی آمده به این سمت فردا مثلا میرسه یا امشب میرسه و ما تا یک هفته بارندگی داریم، بارندگی شدیدی وجود خواهد داشت. خب اینم دارید. پس اولا منطقتون پربارانه، ثانیا برای اینکه یه همچین پیشبینیه از جانب دانشمندان هم شده، اونا هم نقشه های هوایی رو دیدن ها و همطوری هم نگفتن، برای اصلا نقشه های ماهواره‌ای و مطلب براشون 100% برای اونا که اتفاق میفتد. ثالثا برای اینکه شما صبح که میشه حالا خونه میخوای بیای بیرون، روزی که قرار باران بیاد دیگه، یه نگاه به آسمون میکنیم، این آسمون بد گرفته، کیپه کیپه، کاملا حالت بارانیه. در یه همچین حالتی که شما در این منطقه جغرافیایی هستید، چنان پیشبینی های خیلی جدی و محکمی هم از سوی دانشمندان انجام شده که اونم بر اساس شواهد جدیه، نه اینکه حدس نیست. مثلا دیدن این رو، حرکت این جریان رو دیدن و مستقیما میدونن این جریان داره میاد بالا سر اینجا. و ثالثا خود شما هم شخصا دیدی که هوا گرفته و ابر شدیدی آمده و الان که باران بباره، مثلا شما خودت تشخیص میدی ابرهای مثلا بارانزا اینا کدوم هستن، بالاخره اینا رو میفهمی بله. یقین میکنی که باران میبارد. اگر ما بگیم این یقین روانشناختی محض، یقین ذاتیه، این خیلی بی‌انصافیست. یقین ذاتی این بود که توجیه عقلایی کافی نداشته باشه. از اول اگر بگیم یقین منطقی قابل قبول نیست، چرا؟ یقین منطقی یه یقین مرکب بود، یقین ترکیبی بود. یقین داشته باشی که مسئله این گونه است و محال است که این گونه نباشد، در حالی که اگر یقین شما به نزول باران اشتباه در بیاد محال لازم نمیاد. بخواهد میکنیم یعنی اگرم باران نیاد بعد دو مرتبه کارشناس همون زهد و اخبار با لبخند بگه که بله قرار باران بیاد ولی یک هوای دیگه از این طرف اومد برد اینو تموم شد باران نیامد. میخوام بگم جمع نقیزه این نمیشه، ارتفاع نقیزه این نمیشه، استحاله لازم نمیاد. پس از یک سو یقین شما یه یقین روانشناختی محض نیست، یعنی توجیه عقلی و عقلایی کافی دارد، به لحاظ روانشناختی قابل قبوله. از اون سو یک یقین مرکبی نیست همچون یقین منطقی. شهید صدر اسم اینو میذارن یقین موضوعی و بعد میفرمایند که نتیجه منطق استقراء به همون شکلی که ایشون میگن حساب احتمالات اینها مطرح میکنند، این میشود یقین موضوعی. مثلا واضح شد؟ میگن خبر متواتر ما رو به یقین میرسونه. کدوم یقین؟ یقین موضوعی. اجماع ما رو به یقین موضوعی میرسونه. اینقدر میکنیم. حالا این کلمه موضوعی در زبان عربی امروزین به معنای واقعی، به معنای مثلا که موجه، به این جور معانی هم کاربرد دارد. بله.
قطعه
همون قطعه منطقه اون نه همون
منطقه
رو نداره دیگه منطقه قطعه منطقی نیست، انگار انواعی از قطعه داریم. اما فرمودن آیا این اطمینان نیست؟ خب بله، کسانی که اشکال کردن به نظریه شهید صدر میگن آقا این اطمینانه. اما اگر هم ما بگیم اطمینان، باید بگیم اطمینان بسیار بسیار بالا، نه اطمینان معمولی، دقیقا اطمینان بسیار بسیار بالا، اطمینان نزدیک به علم. یه تعبیر باز تو هم کتاب من آوردم، بذار ارجاعتون هم به اون انشاءالله تعالی نگاه بکنید. اونجا من گفتم در بدبینانه ترین حالت میتوانیم اسم این رو بذاریم علم عرفی. آن چیزی که عرف بهش میگن علم و یقین و قطع همینه. مردم وقتی میگن یقین دارم، حالا نه طرف بی خودی میگه یقین دارم نه، اما اون وقتی که دیگه یقین براشون حاصل میشه چجوریه؟ یقین منطقیه؟ نه دیگه، یه همچین چیزی رو بشونن یقین. و هیچ کس هم نمیگد که شما حرف بی خودی داری میزنی، همه هم میگن راست میگه، حق داره، راست میگه، باید یقین داشته باشه، غیر از این نیست، ما هم یقین داریم. اینو بهش میگن علم عرفی، یقین عرفی. دقت میکنید این دیگه در بدبینانه ترین حالتش میشود یه همچین موجودی که اشاره کردم. یه چند خط دیگه هم از این خبر متواتر، یعنی چند خط از این خبر متواتر ما تطبیق بکنیم که به قول بعضیا میگن نامحروم نشیم از این بحث. بله، الخبر المتواتر بعضی تعابیرشون جالبه، مثلا میگه حسن خوبیش، میگه حالا بعضی افراد حسن خوبیش اینه، یا مثلا میگه نامحروم، خاطر میگه محروم، میگه نامحروم بیشتر تر به قول آقا، یا سنگ سیاه حجر الاسفل. الخبر المتواتر کل خبر حسی یحتمل فی شأنه به ما هو خبر الموافقه للواقع والمخالفه له. میدونید که خبر یحتمل الصدق والكذب، یحتمل الصدق والكذب، میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه، این ویژگی خبره، ویژگی خبر این هست. هر خبر حسی که احتمال میرود درباره آن، البته از آن جهت که خبر است این احتمال درباره اون میرود، اینکه موافق واقع باشد یا مخالف واقع باشد، و احتمال المخالفه یقوم على اساس احتمال الخطأ في المخبر، و اینکه احتمال مخالفت هم
استوار است بر این پایه که احتمال دارد مخبر و خبردهنده اشتباه کرده باشد او احتمال تعمد الكذب لمصلحت معینت له تدعوه الى اخفاء الحقیقه یا احتمال دارد که عمدن دروغ گفته. چرا؟ به خاطر یک مصلحت مشخصی که برای او برای شخص خبردهنده بوده است که او را دعوت کرده و فرا خوانده است به این که حقیقت را بپوشاند. فاذا تعدد الاخبار عن محور واحد اگر خبر دادن درباره یک چیز محور واحد موضوع واحد یک امر خب توا على احتمال المخالفه للواقع فاذا تعدد الاخبار عن محور واحد هنگامی که خبر دادن از یک چیز متعدد شد توا على یعنی کوچک می شود اندک می شود وعیل به معنای کوچک اندک توا على احتمال المخالفت للواقع احتمال مخالفت با واقع این تواعل پیدا میکنه کوچک میشه اندک میشه. چرا؟ لأن احتمال الخطأ او تعمد الكذب فی کل مخبرن به صورت مستقله اذا کان موجودن به درجت ما شون میگد که برای اینکه احتمال اشتباه یا اینکه عمدن میخوان دروغ بگن درباره هر مخبری به شکل مستقل از دیگری به شکلی که شما نخواهید دیگر مخبرهای دیگر رو در نظر بگیری اذا کان موجودن به درجه ما اگر به یه اندازه موجود باشد که ما در مثال خودمون گفتیم یک پنجم بنا به اندازه یک پنجم ممکنه دروغ گفته باشه یا اشتباه کرده باشه مثلا فاحتمال الخطا او تعمد الكذب فی مخبرین احتمال اشتباه و دروغ عمدی در دو تا خبر دهنده عن واقعه واحده معن اقل درجتن هر دوشون با همدیگه میانی واقعه رو بر شما نقل میکنن هر دو هم مثل همدیگه هر دوشون دارن دروغ میگن هر دوشون دارن اشتباه میکنن خب یه خورده سخت‌تر میشه هنوز ناممکن نیستا بله آقا اتفاقا هر دوشون دارن دروغ میگن بله این نمیخوام بگم محاله اما یه خورده احتمالش کمتر میشه تازه با فرض اینکه مخبرین هم ثقه هستن اگه شما در نظر بگیرید خب کار سخت میشه خب میفرمان که لأن درجه احتمال ذلك ناتج ضرب قیمت احتمال الكذب فی احد المخبرین به قیمت احتماله فی المخبر الاخر برای اینکه میزان احتمال آن ذالک میخورد به احتمال میخورد به خطأ الخطأ او تعمد الكذب فی مخبرین میزان احتمال خطا و تعمد کذب در دو مخبر ناتجون این نتیجه چه چیزی است ناتج ضرب قیمت احتمال الكذب فی احد المخبرین این نتیجه ضرب ارزش احتمالی دروغ حالا یا خطا در یکی از دو خبر دهنده در چه چیزی در ارزش احتمال خطا یا دروغ در مخبر دیگر هست خب مخبر اول یک پنجم احتمال خطا داشت مخبر دوم یک پنجم احتمال خطا دارد یا بگید مخبر اول یک پنجم احتمال کذب دارد مخبر دوم هم یک پنجم احتمال کذب دارد اینا ضرب در هم میشه یک بیست پنجم و کلما ضربنا قیمت احتمال به قیمت احتمال آخر هرچه که ما ضرب بکنیم ارزش احتمالی را در ارزش احتمال دیگر توا على الاحتمال احتمال ضعیفتر و کوچکتر می شود لأن قیمت الاحتمال تمثل دائما کسرا محددا من رقم اليقین ببینید اصلا بحث ریاضیاته اصول که قبل از آیست کسی ریاضیات به این شکل مطرح میگه زیرا ارزش احتمال همواره نمایانگر کسر مشخصی از عدد یقین است فاذا رمزنا الى رقم اليقین به واحدین اگر یک را به عنوان رمزی برای عدد یقین قرار دهیم فقیمت الاحتمال هی یک دوم او یک سوم او ای کسر آخر من هاد القبیل بفرمایید که ارزش احتمال یک دوم یک سوم یا هر کس دیگری از این قبیل است و کلما ضربنا کسرا به کسر آخر هرگاه که ما ضرب بکنیم یک کسر را در کسر دیگر خرجنا به کسر اشد و آلتن کما هو واضحون ما به دست می آوریم نتیجه می گیریم یک کسری که اشد و زعالتن هست یعنی کوچکتر ضعیفتر اندکتر هستش همچنان که این واضحه و فی حالت وجود مخبرین کثیرین بالا مخبرین بود، اینجا مخبرین، اشتباه نگیرید، اونجا مخبرین بود، اونجا مخبرین. و فی حالت وجود مخبرین کثیرین لابد من تکرار ضرب به عدد اخبارات المخبرین لکی نسل الى قیمت احتمال کذبهم جمیعاً. در حالتی که مخبرین متعدد باشن به ناچار ما باید این ضرب رو تکرار بکنیم به تعداد اخبارهای مخبرین تا اینکه برسیم به ارزش احتمال کذب همه اونها به شکل کامل و جمعی. خب چون فرصت ما تمام شده به همین مقدار که مسمای تطبیق باشد ما اکتفا میکنیم و انشاءالله ادامه توضیح و تطبیق باشد برای جلسات آینده. صلواتی خط بفرمایید.